أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته وعلى أهلنا. ما بحثمون این هفته درباره عدالت است و توزیع عادلانه و معنای عدالت و نکات مفیدی رو از قرآن و حدیث انشالله خدمت برادران و خواهران میگیم. منتها بیننده ها در جریان داشته باشن، در جریان باشن که بیننده برادران و خواهرانم که نشستن در کلاس ما بعضیشون از دیدنی ها هستن، چون تلویزیون یه برنامه داره برنامه دیدنی ها، منتها چیزا رو نشون میده که عرض کنم که خیلی خارق العاده هست. ما هم انسان های دیدنی داریم، از نهضت توادآموزی یه معلمین نمونه رو دعوت کردیم که واقعا اینا دیدنی ها هستن، که اگر خواسته باشیم بیایم اینها رو خودشو بگن شاید طول بکشه، ولذا من پیامی هم از اینها برای اینها خواهم گفت، برای شما خواهم گفت. اما حالا برای که بحثمونو ممکنه افرادی با قلم و کاغذ با تلویزیون نشسته باشن و میخوان به عنوان یک بحث قرآنی، حدیثی، علمی، اجتماعی دقت کنن، بحثمونو از بین نمیبریم، بحثمونو میگیم، منتها بعدم مسئله نهضت رو مطرح میکنیم و این خواهران و برادران ایثارگر. اول این که عدل و توزیع، یکی از صفات خدا عدل، خب اینو میدونیم از قدیم، مادرانمون، پدرانمون، معلمینمون یادمون دارن، منتها یه مسائلی است که با دقت، یکی این که عدل معناش اینه که ما همه یه جور بدیم. امام میفرماید جواهر را گردن خوک آویزون نکنید، یعنی اینطوری که حالا که عادله حتی به گردن خوک هم باید دوری آویزون بشه. نه، یا داریم که مطالب مهم را به هر کسی نگید، مطالب محرمانه را به هر کسی نگید، هر علمی رو به هر کسی نگید. پس از این حدیث ما میفهمیم معنی عدلی که همه چیز همه جا برای همه کس. اینطور نیست. معنی عدل اینه که هر چیزی، معنی عدل نه، هر چیزی به جای خود. یک عالم ربانی رو آدم دستشو میبوسه، یه نفر که عالم نیست یا عالم از ربانینی آدم دستشو نمیبوسه. خب این که این اتفاقا عدل همینه، عدل معلم اینه که یه چیز رو نمره 20 بده یه چیز نمره 0، این معلم عادله؟ اصلا معلم اگر از دم نمره 17 بده عادل نیست. دکتر به یکی تو میگم بخور، به یکی تو میگم نخور، و عدلش همینه، اگر از دم بگه یکی احترام بزن، از دم بگه بخور، از دم بگه نخور، که این عادل. پس این تو ذهن بعضی هست، یعنی آقا میگه حکومت اسلامی حکومت عدلی، میگه چرا؟ میگه پس چرا به همه یه جور؟ بله، یه سری چیزا مال همه است، آب و هوا و نمیدونم دریا و جنگل، یه سری چیزا انفال مال همه است، یه سری چیزا مال اینه که هر که کار کرده، یه سری چیزا مال اینه که هر که بهتر کار کرده، یه سری چیزا مال اوناست که نمیتونن کار بکنن. آخه اینا حسابش خب خانواده شهید مقامی داره که خانواده غیر شهید نداره، عالم مقامی داره که جاهل نداره، ایثارگر مقامی داره که خداوند تو همین قرآن یه پستایی رو به یه آدمایی داده که به دیگران نمیده. مقام امامت و رهبری رو به ابراهیم داد، ابراهیم گفت خدا به بچه‌ها هم فبود نه. اینطوری که حالا که من که خدا عادلم به تو مقام امامت دادم، از دم به نفس ابراهیم همه رو مقام فبود نه، لا ینال عهدی الظالمین، من مقام امامت رو به تو دادم، اینم بعد از چند مرحله. یک معنای عدلم اینه که اگر یه کسی استحقاق داره یه دفعه بهش بدیم، ممکنه حق بشه، اما سلام اینه که ذره بابا نفت بالا همه مردمه، اما معنیش اینه که همه رو استخراج کنیم بالا همه امروز، خب نسل آینده هم هستن. پس معنی عدالت دو تا چیزیه، یک اینید که هر چیزی رو به همه چه بدیم، یک دو لازم هم اینه که همه چیزا رو امروز به همه بدیم، پس ممکن است بعضی چیزا رو به بعضی بدن به بعضی ندن، بازم عادل باشن. ممکن هم حق ایشونه اما کم کم بهش بدن، بازم عادل باشن. این معنی هست. ما تمام انبیا و اوصیا و شهدا اومدن برای از انبیا، اوصیا، شهدا، اما انبیا. قرآن میفرماید ما پیغمبران را فرستادیم لیقوم الناس بالقسط، لیقوم الناس بالقسط. انبیا آمدن برای که ناس بپاشن به قسط، برای که مردم به قسط بپاخیزن. این میگه انبیا برای ادارتن. و اما اوصیا، امیرالمومنین فرمود میدونی که رهبری رو پذیرفتم به خاطری که چزت ظالم و سقر مظلوم، برای که از پرخور بگیرم به گرسنه بدم. پس انبیا لیقوم الناس بالقسط، این حال انبیا. اوصیا جانشینان انبیا میگم من امامت را قبول کردم برای که جلوگیری کنم از چزت ظالم، یعنی پرخوری ظالم و سقب مظلوم و گرسنگی مظلوم. اینم مال اوصیا. شهدا، امام حسین شهید شد، فرمود میبینی چرا برم کربلا؟ برای خاطر که نمیبینید حق عمل نمیشه، نمیبینید جلو به باطل گرفته نمیشه، من میرم تیکه تیکه میشم، خانوادم اسیر میشن تا جلو ظلم را بگیرم. اوصیا، شهدا هم جمله شهدا اینه، الا ترون، آیا نمیبینید حق ان الحق لا یعمل به، حق عمل نمیشود. پس ببینید انبیا، اوصیا، شهدا مسئولیت رسمیشون عدل بوده. منتها یه مقداری درباره عدل باید حساب کنیم که عدل چیه. عدل اول از عدالت خدا معنا میکنیم، بعدم میایم چند تا نمونه برای عدالت خودمون. خدا عادله. خدا عادله یعنی چه؟ یعنی همه بچه های خوشگلن، همه زاد و ولده یه جوره، همه شکلها و درآمدها و استعدادها و حافظه ها و نبوغها یه جوره. نه، خدا عادله یعنی هر چیزی رو بگید به جای خودش. ببینید آقا، یه وقت من یه مثالی داشتم، مثال قشنگه، این مثال من هر که شنیده یه بار دیگه هم بشنوه و هر کسی هم نشونه که بشنه. نمیدونم این مثال رو کی گفتم، کجا گفتم. ببینید این تنور، نانوا تنور رو داغش میکنه، شما هم سه تا چونه خمیر میدید به نانوا. حالا ما میگیم چونه، نمیدونم استانای دیگه چی میگن، چونه خمیر. این خمیر شوره، این خمیر تلخه، این خمیر شیرین شد. اگر شما خمیر شور دادی به نونوا و نونوا هم شروع کرد اینو همین تو پختن و وقتی پهنش کرد میذاره به تنور، بعد از یه مدتی یه نون شور به شما میده. یه سوال من میکنم با هم جواب بدید، آیا نونوا که نون شور داد به من عادل است یا عادل نیست؟ عادل هست با این که نون شور به من داد. چرا؟ برای که نونوا تفسیر، تو خمیر شورش دادی نون شور و اگر یه آقا خمیر تلخ داد باز هم چی کرد و بعدم داد باز خمیر تلخ داد، پس اگرم تلخ و شیرین به ما بده بازم عادله، چون او مقصر نیست. شد؟ حالا ما در اینجا یک نانوا داریم، یک خمیر داریم، یک خمیرگیر. نانوا بی تقصیر، خمیر مقصر، خمیرگیره که زیاد نمکش کرد. شد؟ همینطور ما یک نانوا داریم، البته بلا تشویر، بلا تشویر، من متاسفم با اینکه قرآن میگه لیس کمثلهی شی، نمیشه خدا رو به چیزی مثل زد. بیده حالا از باب آموزش، اگر ما حساب کنیم خدا نانوا، خمیر تف، خمیرگیر پدر مادر. شد؟ اگر پدر مادر نطفه خراب دادن طویل رحم، قضای حرام، حالت استراب، یه دستوراتی که اسلام گفته عمل کنید عمل نکردن. بابا یه دانه گندم میخوای بکاری، یه وزارت کشاورزی برای اصلاح دانه و علم کشت با تشکیلاتش برنامه ریزی میکنه که چه کشتی در چه زمینی با چه برنامه ای خوب میشه و چه دانه ای با چه شرایطی بد میشه. حالا اگر پدر و مادر چه خمیر گیرن نطفه بد دادن به رحم و بچه چپه گرفتن، آیا خدا مقصره؟ نه. شما ممکنه بگید بچه چه تقصیر داره؟ میگم بچه بی تقصیر. منتها شما هم بگو خدا بی تقصیر. بگو خب مقصر، میگم پدر و مادر. به یه حال اگر پدر و مادر مقصر بود باید زجرشو بچه بکشه، میگم آره بنده که سر میزم تو کل شما مقصر، منم شکستن از کل شما. یعنی همیشه در همه ظلم ها ظالم کسیست و مظلوم دیگری، فرم ظلمینه. بابا خب حالا یه سوال آقای درتی، نمیتونه حالا پدر مادر یه غلطی کرد، نمیتونه خود خدای بچه رو اصلاح کنه؟ میگم چرا؟ نو خمیر یه غلطی کرد، خیلی نمک داره تو خمیر، نونوا نمیتونه یه خود خمیر بی نمک خاطی سنه؟ چرا نونوا میتونه، اما اگر بنا باشه خدا تمام غلطامون رو رفو کنه نظام عالم، چون بنده یه تن برمی دارم میذارم تو کله شما، تازم تو کله شما شما میگی چه خدا یه کاری کنه سرم درد نیاد، یعنی چه؟ یعنی سنگه نزدیک کله من پنبه بشه که درد نیاد، یا کله من استخونه من که میشکنه تا میخواد بخوره شدن بشه. این معنیش اینه که ساعت 8:15 استخونه، 8:16 دقیقه شدنه، 8:17 دقیقه پنبه، این 8:18 ثانیه گچه بعد آهن بشه. یعنی معنیش اینه که هیچ چیزی در هیچ لحظه ای هیچ نظامی نداشته باشه. خداوند سنتی داره، قانونی داره و معنی عد اینه خدا عادل است، یعنی خدا طبق فرمول و قانون عمل میکنه. ما قد اشتباهی میریم رو به تبریز بدون خدا خودش منو بره بره بزن محشر، معنیش اینه که اصلا همه جاده به هم بریزه. اگر شما میگیم من اشتباه کردم جاده رزی بر رفتم خدا ایزی به این، حالا ما خودم بود خود خدا حافظه رو یه جوری کنه که ما امتحانا قبول شیم، معناش اینه که اونی که درس میخونه، اونی که خوابه، اصلا هیچی به هیچی، اصلا تمام نظام به هم میخوره. پس دو تا نظری از یک نظام هرج و مرج، دو نظام قانونمند. قانون یا هرج و مرج؟ قانون. اگر قانونه باید مصیبت ها هم توش باشه. اگر میگیم من مصیبت نمیخوام، معناش اینه که همه هرج و مرج بشه. الان زمین جاذبه داره، جاذبه میخوام برای که بارون رو بکشه پایین، پس جاذبه لازم است تا بارون را جذب کنه، ولی بچه من که از پشتمون پرت بشه خدا جاذبه را از زمین بگیره. یعنی چه؟ یعنی هر وقت پرت میشیم جاذبه نه، هر وقت بارون میاد جاذبه آره، یعنی اصلا معلوم نمیشه زمین جاذبه داشته باشه یا نداشته باشه. به هم میریزه همه بسات. خدا عادل است نه یعنی همه رو یه جور میده، خدا عادل است نه یعنی هیچ که هیچ قصه ای نمیخوره، هم عادل است هم قصه هست، هم عادل است و هم مشکلات هست، هم عادل هست، هم این تفاوت هست. چون فرق است بین تفاوت تر. این یه جمله درباره عدل خدا بس فعلا. و اما عدلی که ما میخوایم صحبت شو کنیم، عدل و عادل خیلی کمه. ما عدل و شاخه هاشو بگیم. عدل در غیرت، عدل در غیرت. در غیرت آدم باید عادل باشه، در انفاق باید عادل باشیم، در محبت باید عادل باشیم، در پیوند باید عادل باشیم، در قطع رابطه باید عادل باشیم، در مدح و ذم باید عادل باشیم، در کار و تفریح باید عادل باشیم، با دشمن باید عادل باشیم، در مجازات باید عادل باشیم. حالا اینا خاطرات شیرین داره بهتون میگم. در خوف و رجا باید عادل باشیم. خوف و رجا و غیره. این و غیره. میگن دکتری به تابلوش نوشته بود متخصص امراض داخلی و غیره. یکی که رفت پانوش جیغ کرد گفت چته؟ گفت و غیره هم درد میکنه. گفت که و غیره کجاته؟ گفت نمیدونم، تو نوشته امراض داخلی و غیره. من دیدم امراض داخلی که ندارم، گفتم لابد و غیره. حالا یه غیره خیلی عدل در همه اینا، اما در غیره گال مردا خیلی بی غیرتن. البته تو ایران نیست، مگر حالا یه مگرم بگیم دروغ نگفته باشیم. گاهی غیرت نیست، به جوری که وقتی خانمش، دخترش دوست داره با هر چه حرف بزنه، دوست داره هر جا بره اصلا اصلا نشونه میده، اسمش هم میذاره آزادی. نه خیلی آزادی نیبی غیرتی، چون تشخیص اینا خیلی مهمه. تا ببین گاهی هم خودش هم نمیدونه. افرادی هستن وقتی میگن فلانی طوری شده قصه نمیخوره، قصه نمیخوره، این بیقصدگی. گاهی به خاطر بیغیرتیه، گاهی به خاطر روح بلنده سید صدره. خیلی آدم باید دقت کنه که این حادثه تلخو کشنید چرا ناراحت میشد. گاهی ناراحت نمیشه، میگه اسلام هر چی آدم برش بده طوری نیست، روحش بلنده، این یکیه، این خوبه. گاهی هم نه، اصلش حالش نه. عدالت در غیرت. مردم اصلا خیلی غیرت دارن، به جوری که مثلا خانمش لباس شسته رو بند خونه انداخته بره که خوشش مهمون میاد تخت شیشار میشکنه، میگه چرا لباس تو رو بند؟ خب من که نمیدونستم تو مهمون میای، من که نمیدونستم تو مهمون، تلفنم که نکردی، تلفنم که نداریم. خب باید قبلا بیای تو به مهمون بگی وایسا، بیای تو به من بگی من لباسا بردارم. یعنی گاهی وقتا به قدر این مرد غیرت داره که اگر مهمون لباس زنشو ببینه شیشه خونه رو میشکنه و یه هفته دعوا میکنه. اون غیرت زیادی. گاهی هم بی غیرته به جوری که اصلا نمیدونه زنش کجا میره کجا میاد، دخترش کجا میره کجا میاد. عدالت در غیرت. در انفاق قرآن یه آیه داره میگه که پول خاصی خرج کنید به اندازه خرج کنید. مؤمن کسی است که اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. پول خرج میکنی به اندازه خرج کنی. اینطور نمیشه که هر چی داری بدی بعد همینطور بنشینی. پیغمبر تو خونه نشسته بود، یک زنی بچه شد و استاد گفت که دورو به پیغمبر بگو مادرم سلام رسونده. گفت پیراهنی که پوشیدی برای تبرک به ما بده. بچه همه گفت سلام علیکم السلام و رحمت الله. گفت مادرم سلام رسونده گفته که پیراهنی که خود پیغمبر پوشیده برای تبرک به ما بده. پیغمبرم بیرون در ورد بگو بس. زور شد الله اکبر الله اکبر، مردم تو مثلا پیغمبر نیومد. آقای گفتن یا رسول الله نماز فرمود پیره ندارم لختم. آیه نازل شد بابا ای رقم که نگفتیم. لا تجعل یدک مغلولتا الا عنقک، نه هیچ وقت هیچی به کسی نده و لا تبسط ها کل البسط. چی گفته دیگه پیرون تو بدید؟ پس ببینید عدالت حتی در راه خدا چیزی دادن حد و حساب داره. عدالت در انفاق. عدالت در محبت. پیغمبر فرمود وای به پدران دوره آخر از زمان. گفتن پدرای بعد. فرمود نه، پدراشون هم خودمون خوبی هست، اما بسهشون رو نرس بار میارن. چی گفت که بسه هستی میخواد بشکدی؟ بشکدی که گریه میکنه. خواهی اگر بسه فهمید که گریه کلید خوبیه، همه چی گریه میکنه. گفت قاتل رو نکشید. گفتن چرا؟ گفت بله چه قاتل مرض روانی گرفته، کسی رو کشته. خب مریضه، قاتل مریضه، تا روانی نشه دست به قتل نمیزنن. نکشید یه آدم مریضو. گفتیم اگر ایتونه بگیم آیا انناس توجه توجه قاتل را نمیکشید چون مرض روانی داره، فردا صبح نصف مردم همه مرض روانی میگیرن. آخه شما اگر بنا باشه که درس قبل قاتل مرده روانی، خب فردا همه مرده روانی میگیرن. اگر بنا باشه بچه بکنه که با گریه میتونن رقیب رو از بدن سنیم، میگه ما هر وقت گریه کردیم خدا بهشون میده. حالا مثلا هرچی آدم هر دو دوسترم گریه کنه خدا اعتناش نمیکنه. شما نباید مصلحه تو فدای گریه کنی. گریه چه؟ خب گریه کنه. بعضی بچه ها پدر و بچهشون رو لوس بار میارن در محبت، بعضی هم نه، بی‌اعتنایی میکنن. کم بود پدری بود گفت یا رسول الله خدا ده تا بچه هم داده هیچ کدومو نبوسیدم. اوه 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 عجب دل سنگی داری، اصلا بوسیدن بچه کوچولو عبادته. هر دفعه که آدم بچه کوچولوشو میبوسه ثواب پاش میدیسن، تو اصلاش نبوسیدی، اصلا سنگ داری هستش. یعنی نبوسیدن را نهی میکنه، زیاد بوسیدن را هم نهی میکنه. عدالت در محبت. گاهی دومادا میخوان عروس رو ببرن، میرن یک چیه تالارایی که میگیرن، تالار عروسی، اسمش تالار دیگه. او زمانی که ما دوماد شدیم که تالار نبود، حالا که تالار ما اسمشو برد بسیم. این میرن از این تالارا رو میگیرن و بعضی هم رو چشمم چشمی تالار کذایی و بعضی هم رو دست اونا میرن هتل کذا. خوب آقا دوماد چند روز پیش دومادی میخواستی که از این هتل ها رو بگیره با من مشورت کرد. گفتم خوب خانمی رو که روز اول میبریش یه همچی تالار یه هتلی، بعد دیگه کمتر از 500 نمیشه بهش داده، از اول یه جوری اندازگی که 50 تومنی 20 تومنی هم قبول کنه. آخه تو محبت این رقمی به خانم روز اول وقت تو فکر آقا به توش نکردی؟ یه طلبه آمده با قوم خونه میگیره، سال اولش بود یه خونه گرفته بود نزدیک حرم. گفت بیا خونه بره ببین قدیم. رفتم ببینم، گفتم که خلاف ای کار. گفت چرا؟ گفتم اگر خانمتو بیاری 200 متری حرم حضرت معصوم خونه بگیری دیگه سال بعد نمیره پرستن. شما برو دو پرستخی که سال به سال منت داری جز داری گرش دروتر. آخه از حال میاری که اینجا بعد اصلا نمیشه بازو شقف. شما یه جور پول خرج کن که فکر آقابتش هم بکن. سوغاتی میاری، یه جور سوغاتی بدید که در رفت رفتید بشه و خلاصش فرم مهمونی. مهمونی ها تا ابد باید اینطور، یعنی فکر آقابت شادن باید بکنه که این اندازگیری هست یا اندازگیری. عدالت در محبت. در پیوند اگه کسی با کسی علاقه پیدا میکنه، پیوند جوانی دختری پسری با هم شاگردیش، دختر با دختر رفیق میشه، پسر با پسر آشنا میشه، همسایه شریک شاگرد. حدیث داریم با کسی رفیق شدید عدالتتون رو از دست بدید، هر چی داری نگو بهش. و بعضی از آدمای زرنگی هستن میشینن زیر پا آدم میکشن، اصلا رو در میارن بایگانی میکنن برای یه روزی که بتونن آبروتو بریزن. نگو، اصلا غلط آدم اصلا داره با هر کسی. خب حالا رفیق هستید، رفیق هستید، به چه دلیلی شما وقتی تو دریا عکس برمیدارید؟ به چه دلیل در مجلس عروسی عکس برمیدارید؟ وقتی این عکسی که برداشتید دست یک کس ناچیزی میفته، فردا آبروتو میریزه. بسیاری از آدمایی آبروشون تو جامعه ریخته شده به خاطر که یه زمانی که با کسی رفیق شدن هر رقم عکسی با هر فرمی خواستن برداشتن، بعد این رفاقت کمرنگ شده همدیگه رو لو دادن. چه دلیلی داره؟ اصولا از مردم نبود عکس برداشت، باید فیلم برداشت، چون عکس در یه لحظه برمیداری این هر وقتا میخنده یه میداره میخنده، فیلم رو برداری که گریه و خنده با هم باشه. عکس برداشتن از مردم اشکال داره، فیلم باید برداشت. یه وقت آدم در یه صحنه یه چیزی میدن میخنده، تا میخنده میگن ببین ایام فاطمیه داره میخنده، بابا من ایام فاطمیه روزه رفتم، فکر کردم، مطالعه کردم، ده تا کار دیگه داشتم، حالا یه بارم یه چیزی گفت من خندم گرفت. او از همون یه خنده استیضاح میکنه. با هر که رفیق شدیم آشنا شدیم همه چیزا رو نگیم، و یه حدیثی داریم در اصول کافی، وای به حال کسانی که با کسی رفیق میشن زیر پا رفیقشو میکشه، اصلا رو میاره بیرون برای که یه روزی آبروریزی کنه. با یه چیزی قطع رابطه، قطع رابطه هم حدیث داریم، اگر با کسی بد شدی هر چی میخواد بهش نگو، ممکنه فردا خواسته باشی آشتی کنی دیگه روتون نشه. در قطع رابطه اندازه. یه کسی به یه کسی گفت برو مادر فلان، امام باقر فرمود بله تو چرا به مادرش دسارتی؟ گفت بابا این چه همچین آدم مسلمونی نیست که. فرمود خب مسلمون نباشه، اگه کسی مسلمون نباشه میشه بهش نسبت بد داد؟ قرآن درباره حال تولد حضرت مسیح هم هست، قرآن درباره مریم میفرماید به مریم تهمت زدن، مریم زن پاکی بود، خدا به چند تا چیزی گفته بزرگی که به تهمته. با کسی قطع رابطه میکنید هر چیزی نمیشه گفت، با کسی رفیق میشیم هر چیزی نمیشه گفت. وقت اینم که میگم ساده نگیردونا، خدا میدونه چقدر قطع رابطه شده به خاطر که عصبانی که شده هر چی خواسته گفته بعد دیگه نشده، راهی برای برگشت نیذاشته، همه پولا رو خراب کرده پشت سرش. خدا میدونه به خاطر رفاقتی که عادلانه نبوده، پیوند و رفاقت بوده، همه اصلا رو گفتن بعد همدیگه رو لو دادن تو جامعه چه دادگاه‌ها و فسادهایی. خدا میدونه چقدر بچه لوس داریم، خدا میدونه چقدر بچه عقده‌ای داریم. افرادی که یه مرتبه انفاق توشو گل میکنه، نامه‌های زیادی است که من میخوام یک شوهر معلول بگیرم، دختر حزب الله یک مرتبه در یه شرایطی آمده، مثلا فرض کنید که با یه جانباز ازدواج کرده، بعد از یه مدتی که اون حالت قلیان و جوشش تموم شده دیده که دختر عموهاش، دختر داییاش، دختر خاله هاش، همسایه هاش، همشاگرده، دیده همه ازدواج کردن با یه آدم های سالمی و این ازدواج به هم خورده و ما بسیار داشتیم ازدواجی که با معلول شده و ادامه نگرد. بله فکر تو بکن ازدواج به معلول کماله، ازدواج به معلول کماله، به شرط که انسان رو عقل حرکت کنه، اما اگر روی تحریکاتی باشه وقتی بعد عاقبت نخواهد داشت. نسبت به مدح و ذم، تعریف کتری که میکنید، قرآن هیچ وقت نمیگه قطعاً قطعاً، یه جان که میگه قطعاً اونقدر میگه به شرطی، بله یه قد اصلحه داریم، اما میگه الذین فی صلاتهم الذین الذین، اونقدر شرط گفته که حالا حالا کسی پیدا نشه، اما اونجا که یه کار خوب میگه میگه لعلکم، توجه کنید، جاها که خدا میگه یه کار خوب بکن میگه لعلکم تفلحون، اونجا که میگه قد افلحه انقدر خیلی بسته که زود زود شامل هر کسی نشه. به کسی نگو قطعا تو خوبی، در مدح و ذم بله به مقدار با تجلیل کرد، ولی انسان همیشه در خطره. ما از پیغمبر بهتر که نبریم؟ خدا تو قرآن به پیغمبر میگه مواظب باش، توجه توجه، لئن اشرکت لیحبطن عملک، تجبری عملت از بین میره. آیه دیگه لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر یه جمله به ما دروغ ببندی شاره گده میدونی، لیس لکه من الامر من شی، یعنی پیغمبری که اشرف مخلوقاته پیغمبر گاهی هشدار داشت میده. به کسایی که خوبن خیلی نمیشه تجبیر کردشون، در متن عادل باشین، عالی ترین آدم ها. الان خب شما منتها خود انسان باید خودشو کنترل کنه، چون انسان اولین چیزی که تعریف آدم میکنه آدم با خودش ترمز کنه. گاهی ما میشینیم یه جایی میبینیم یه چیزی داره خیلی تعریف میکنه، اول چیزی که با جلو دورمو بگیره خود طرف، آقای تو نیست که تو میگی، الان خود شما. ما آموزش‌ها داریم اینجا 300 نفر، 200 نفر، 350 نفر، 100 نفر، کمتر، بیشتر، تو خود شما کسانی هستید که افراد زیادی رو باسواد کردید، خیلی خوب. اما ممکنه همین کار غرور شما رو بگیره. من 300 نفر رو باسواد کردم در نهضت آدموزی. شما الان به عنوان آموزشیار نمونه امروز هفته دی آمدید و حسین جواران خدمت امام رسیدید، الحمدلله. شخص دوم جهان هستی را دیدید، شخص اول جهان هستی حضرت مهدی، شخص دوم نایبش. ما امروز ملاقات زیارت امام، الحمدلله. اما حالا شما دیگه نورتون دیسته، هیچ خطری نیست. شرا خدا به پیغمبر میگه تو هنوز از خطر بیرون نرفتی، لئن اشرکت مواظب باش شرک دامن تو رو نگیره، لو تقبل علینا بعض العقابی. بنابراین همه ما در هر لحظه خطرناکیم. به امیر المومنین گفتن چرا میگه اهدنا الصراط المستقیم؟ گفت من تا این ساعت اهدنا الصراط المستقیم، ممکنه 10 دقیقه دیگه از راه مستقیم خارج بشن. ولذا قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یعنی شما که خوبید مواظب باشید منحرف نشید. به همین دلیل هم به سلمان گفتن ریشه تو بهتره یا دم سگ، فرمود هر کدوم از پل صراط رد شد. و در بالمتر ایرانی هم هست که میگن جوجه ها رو باید آخر پاییز شنود، چون انسان نمیدونه فرض چی میشه. چقدر آدم ها رو خیال کردیم خوبه، بگیم بچ ما رو خیال کردیم خوبه، بگیم بچ چقدر آدم ها رو خیال کردیم نده خوب شده. قرآن یه آیه داره میگه که روز قیامت میگن لاتا پوشن، میگن رفتن بهش اینا لات بودن، بله لات بودن، بگه خیلی رو سفید در اومدن. و ما لنا لا نرا، و ما لنا لا نرا رجالا نعدهم من الاشرار. یه رجالی بودن که بگوتیم اینا اشرار هم پوشن، میگن بله اینها ظاهرشون لات بود اما خیلی باطندار بودن و اینا الان بهشتن، ولی تو باطنت خراب بود. حدیث داریم خوش به حال کسی که باطنش از ظاهرش بهتر باشه، و وای به حال کسی که بگید در همین بحث عدلی که میکنم وای به حال من. یه حدیث داریم وای به حال کسی که سخنرانی در عدل بکند خودش عادل نباشد. بنابراین من خودم اینجا صبره میکنم، من نمیگم من عادل هستم، میگم اسلام اینه. متحال اگر منم خرابم با هم بریم به دیگه. یکی تو ما گفت آقای قرائتی، یه سوال گفتم بگو آقا جون. گفت سر نماز حواسم پرت میشه، چه کنم که حواسم جمع بشه؟ گفتم یه دکتر بیتو که با هم بریم پلوش. حالا این وقت عب معناش این نباشه که من عادل هستم، معناش اینه که اسلام اینو میگه در انتقاد، در کار، در خواب، خواب استاندارد بین المللی 8 ساعته، باز خوابید، کار 8 ساعته، رسیدن به خودش، کارهای عبادی، ورزش. امام رضا فرمود مؤمن باید اندازه‌گیری کنه. در مجازات، در دشمن، دشمن قرآن میگه فلا تعتدو. امیرالمومنین وصیت کرد که یه ضربت زده است ابن ملجم، شما یه ضربت با دشمنم نگی که یه چی زد تو گوشه، بگو بیا یه چی به چی به من زدی، او خب زده شما، او زده به مشرق شما میزنی، مشرق، مغرب، شما، جنوب، یعنی یکی به یکی با دشمن. با دشمن باید مادر بچه یتیمو، اصلا حدیث داره میگه اگر خواستی بزنی با یتیم، خواستی بزنی جوری بزن که با بچه خودت میزنی، میگه میشه. اما اینکه زدن چرا و در زدن یه مرحله‌ای داره دام، ما یه جایی داریم فضبو هم داریم تو قرآن که بگیدش بزنیدش، اما کجا میگه بزنید؟ اونجا که خرجی میگیره به وظیفش عمل نمیکنه. یک، میگیره پس نمیده. یک. دوم، اونجا که موعظه‌اش می‌کنی گوش نمیده، اونجا که هر رقم برخورد اکثر عمل منفی نشودی گوش نمیده. اون وقت هم تازه میگه وقتی خواستی بزنی اگر هم احساس کردی این نشودی داره به ناشده تو ترکشت و پول میگیره ولی به وزی بزمن نمی کنه، تو اگر هم موعظه و اصطب تو کانال کرد شدی تازه میگه اگر خواستی بزنی. حدیث درسته گفته بزن، اما حدیث میگه با چوب مسواک بزن، چوب مسواک یعنی نصف قلم مدار، تازه با این نصف قلم مدار نباید همچیزه که سرخ بشه، باید یواش در خواهی میشه قلقلک دیگه، نصف قلم مدار چی چیه که سرخ هم نشه. این خیلی پس ببینید اگر هم یه وقتی یه چیزی رو خواستیم تنبیه کنیم اندازه داره. البته یه چیزی بود با دستبین مسواک میکرد، میگفت من حالا که بنا شده که با چوب مسواک، من که چوب مسواک رو مسواک عوض میکنم، گفت که بله. مجازات خلافکار رو آوردن شلاقش بدن، حضرت امیر شلاق رو گفت بدن یه بزن، گفت چند تا دیدی؟ گفت سه دو سه تا، گفت سه تا زیادی دیدی بدن شلاق رو، شلاق گره قنبر رو خوابون او سه تا رو اضافه بزن، یعنی مجازات هم اگه گفت سه. خوف و رجا، اگر کسی خوف بگیردش خطرناکه، رجا هم بگیره خطرناکه، نمیشه خیلی رجا یعنی امید، امیدوار بود. قرآن میگه کسانی که امید دارن من یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، من یرجو لقاء هر که رجا داره فلیعمل، پس رجا خالی فایده نداره، خوف خالی هم فایده نداره، علی حال و غیره. خوش به حال کسی که همه کاراش رو عدالت باشه، و چم کسی داری پیکلای ما عدالت نیست، یکی ششمش میاد بیرون مثل بعضی از و غیره، گایی بازوش کلفته کلش خشکه پلانه اما چیزی بلد نیست، گایی کلش خیلی میفهمه، از نظر بدنی میزونی. ولذا حدیث داریم پیغمبر اسلام یسوی بین صدره و بطنه، یعنی پیغمبر وقتی وامیستید شکم و سینش یه جور بود. حالا اگر بنده و امثال بنده شکممون باد کرد، کلمون باد کرد، بازو این نامیزونه، میزون کسید که مغزش، بازوش، شکمش، فکرش، زبونش یه هماهنگ باشه. عدالت اذا قلتون فعدلو، قرآن میگه حرف میزنید عادل باشید، ولیست که بینتون کاتبون بالعدل، چیزی می‌نویسی عادلانه بنویسی. گاهی بعضی از مراجع تقلید وقتی یه حکم میخوان بدن به یه کسی در این که بنویسن ثقت الاسلام یا حجت الاسلام یا بنویسن حجت الاسلام و المسلمین، چند روز ما رو معطل میکنن بی خودی، همین تو یه کسی حجت الاسلام آیت اللهش نکنیم، آیت الله رو حجت الاسلامش نکنیم، این دست کسی نیست که آدم کسی رو بالا بره. می‌نویسید عادلانه بنویسید. نامه نوشی که از علما، دفتری که از علما نامه نوشت بیان فرد که والده شما مرحوم شد، حضرت آیت الله بسیار متاسف شدن و تسلیت میگن، وقتی اومدن امضا کنه گفت بسیار متاسف، نه من بسیار متاسف نشدم، یک پیرزن بودم مرده خدا رحمت کنه، بسیارش هست کن. نامه نوشتن که حضرت آیت الله خبر فوت والده شما رو شنید، بگید متاسف شدن، باب را امضا کنه، گفت متاسفم نشدم، گفت چی دارم رسید، گفت خبر فوت مادر شما رسید، ایشون طلب مغفرت کردن. نمیشه گفت آقا من وقتی شنیدم بسیار متاسفم، دروغه، هم بسیارش یه دروغه، متاسفشم یه دروغه. نمیشه صبح آقا مشتاق دیدار، تو که مشتاق دیدار ما بودی، مخلصم، راست میگی تو مخلصی، حرف میزنید عادل باشید، مینویسید عادل باشید، حکم میکنید عادل باشید، بین بچه ها عدالت رفتار کنید، یه کسی بچه شو بوسید بچه بغله رو نبوسید امام فرمود دم کردی یا هر دو رو ببوسید یا هیچ کدوم رو نبوسید چرا یکی رو بوسید یکی رو نبوسید چرا وقتی بچه مهمون میاد داره بچه مهمون پذیرایی میکنی برای بچه خودت بچه خودت نمیدونه که این به خاطر مهمونیه او از شما تبعیضه پدر و مادر تو خونه دعوا میکنن یه مسئله که پیش میاد میگه تقصیر باباته بابا میگه تقصیر مادرته خب بچه خود نگاه میکنه میگه پس تقصیر از دوست چون این قدرت تحلیل نداره بگیر اشتباه شد حرف میزنید خدا رحمت کند شهید مهراب آیت الله مدنی رو میگفت تو بازار نجف راه میرفتن دو تا پسرای آیت الله عظمای حکیم داشتن راه میرفتن نمتا نمیدونستن که من پشت سر اونا دو تا بچه های 16 17 ساله مرحوم آیت الله حکیم خب البته حالا بزرگ شدن داشتن راه میرفتن صحبت میکردن منم شهید مهراب آیت الله مدنی میگفت پشت سرش راه میرفتم دیدم یکی از پسرا از داداشش چیزی پرسید جواب داد گفت راست میگی گفت میگی بناس دروغ میگی میگه پدرمون یعنی آیت الله عظمای حکیم به ما میگفت از اول 14 سالگی سعی کنید اصلا دروغ نگید میگه بناس دروغ بگید بعد آقای مدنی میگه من فهمیدم مرحوم آیت الله عظمای حکیم بچه‌هاش جمع کرده گفته حالا که 14 سالتونه دارید به تکلیف میرسید از حالا سعی کنید دروغ نگید و اینا قول دادن به پدرشون دروغ نگن کلذا ها این من قصه رو در نجف از شهید مهراب آیت الله مدنی شنیدم خیلی لطیف بود می فرماید وقتی نگاه حالا یه سری عدالت ها تو جامعه باید باشه عدالت تو جامعه اینم مهمه دیگه حالا این باید برنامه ریزی بشه دیگه دست من نیست منتها حالا من میگم بزرگا البته تو فکر هستن و ما گاهی وقتا لیسانس اختصاص خیلی داریم ماما و دکتر کم داریم یعنی عدالت در رشته های تحصیلی نیست همه یه رشته رو دنبال میکنن و همین که ما یه رشته دیگه که لازم داریم کم داریم عدالت در رشته های تحصیلی تو باید یه حساب بیوشه یه برنامه باشه واقعا چه دانشکده ای چند تا نیرو یعنی اصلاش مال مانش میشه 20 سال دیگه چند تا نیرو میخه و حالا برای اون نیروها برنامه ریزی بشه ایتون نشه یه مرتبه چشم وا کنیم حساب کنیم که یه رشته هرچی میخوایم آدم داریم یه رشته هیچ کسی نداریم حوزه علمیه همینطوره حوزه علمیه الان قاضی کم داره ولی امام جمعه زیاد داره البته امام جمعه هم کم داره واعظ زیاد داره اما الان کسی که داره کودکان حرف بزنه توی حوزه علمیه شاید دو تا سه تا بیشتر نباشه ما چند میلیون بچه داریم قرآن بیش از 250 قصه توشه اگر کسی بتونه این قصه ها رو برای بچه‌های کوچولو بگه با همین قصه ها بدین برنامه ها رو میشه بیاد بگه ما الان آخونده قصه گو که قصه خوشمزه و شیرین بگه در حوزه نداریم مگر برادر اون آقای راستگو هست و یکی دو نفر از همکاراش حوزه علمیه باید حساب کنه چند تا دختر دبیرستانی داریم چند تا خزن خونه دار داریم چند تا مقدار ارتش داریم چقدر سپاه داریم چقدر اداره داریم چقدر مسجد داریم یه برنامه ریزی باید باشه همه دور درس میخونیم یه وقت میبینی در یه رشته 30 نفر آمادگی دارن در یه رشته هیچ خدا رحمت کنه شهید مظلوم بهشتی رو حالا تو مسجد فیضیه فرمود حی علی القضاء حی علی القضاء یعنی بشه تا به سوی قضاوت بشه تو یعنی ما قاضی کم داریم تولید نفت زیاده تولید غذا کم خب اینم نه هماهنگیه این مقدار که زاد و ولد میشه باید تولید گندم هم بیشتر داشتیم اینا عدالت هایی که به هم میخونه گاهی یه نفر چند تا مسئولیت داره یه نفر مشابه شوچ کاری نداره یه نفر چیز بگیم آقا جنابالی بزنیم که استفاد چیه بنده مسئول هماهنگی کجا و کجا مدیر عامل کجا عضو انجمن کجا جزء شورای کجا میبینی تو همه دیگاه یه نخوده انقدر هم کمیسیون بعد کمیسیون که ازش نمیرسه فکر کنه یه وقت میاد تو کمیسیون میگه چه این کمیسیون چی چیه کمیسیون پنیره یا پرتغال کمیسیون پنیره کمیسیون همونجا فکر میکنه چیزی میگه انقدر ساعت 8 تا 9 یک کمیسیونه 9 تا 10 یک کمیسیونه 10 تا 11 کمیسیونه پشت آدم کمیسیون افرادی چند... آره قرآن که میگه الهاکم و تکاثر، تکاثر مال ماله، مال مقام نی. یه کار رو درست نمیشن. من خودم هم نهضت سواد آموزی سرپرست بودم، هم صدا و سیما، میخواستم جمع کنم، دیدم نمیشه. هم تفسیر نمونه 5-6 تو کار گرفته بودم، دیدم آقا حضرت عباسی همه رو خراب میکنه. یه روز به معاونینم گفتم آقا اون کسانی که رأی میدن که من به درد سرپرستی نمیخورم دست بالا کنن، از دم دست بالا کردم. همه رأی دادن که من به درد سرپرستی نمیخورم. بعد دادن آقای قدرتی به درد نخوره، تو خوبی، اما چون ای بر اوور سخنرانی میکنی، هم نماز جمعه میدی، جبهه میدی، بیرون جبهه میدی، ای بر اوور، هی هی درد کجا میدی؟ قرم به نهضت نمیرسی، ظلم به نهضته. هیچی، ما رأی گرفتیم اونو برادرمونو گفتیم تو سفرس نهضت. بنابراین گاهی وقتا انسان واقعش نمیرسه. امام جمعه اگر 20 کار بکنه قطعا خطبه های نماز جمعهش، ولذا امام جمعه ها گاهی ایبروور میکنن، یعنی یه امام جمعه میاد دو هفته نمیاد، دو هفته یه هفته میاد. گاهی این امام جمعه ها چه مزیاد که میشه، چون هر هفته نمیشه. علایه حال آدم اجازه فتنه چه کار رو خوب انجام بده، نمیتونه بیش از یه کار الازه چه کار انجام بده، باقیاش تنبل کردنه. عدالت یه رشته فارغ التحصیل زیاد داره، یه رشته هیچ که نیست. تولید نسل با تولید گندم، یه نفر چند تا مسئولیت داره، یه نفر هیچ نفر. کارمندان یه وزارت خونه در رفاه بیشتری هست، البته کارمندا از دم تغییرن دیگه. حالا از دم تغییرن، اما یه وقت ممکنه یه کارمندا یه چیزی مثلا استخ دارن، زمین پارک دارن، چی دارن چی دارن، یه وزارت خونه مشابهش کار تنگیتر، هیچ وسیله رفاه ندارن. سرمایه گذاری ها در تسلیح ها سرمایه گذاری میشه، در هلاک مردم سرمایه گذاری میشه، در نجات مردم سرمایه گذاری. الان بودجه که صرف آدم کشیه حساب کنید، و بودجه که صرف هلاکه. الان یه حال مسئله عدالت چیزیست که کمه، و زمان شاه خیلی بی‌عدالتی شد. من اینجا یه آماری دارم از سرمایه شاه، دیگه حالا دیگه گذشته، که چقدر شاه و دودمان پهلوی سرمایه های داشتن. فوتوکپی گرفتم آوردم، منتها دیگه حالا وقت نداریم. جمهوری اسلامی شد، مقدار زیادی اموال ورم کرده مصادره شد، مقدار حقوقای کم بالا اومد، حقوقای زیاد پایین اومد، مستضعفین اومدن بالا، مستکبرین یه خورده پیسری خوردن، یه مقدار زیادی به عدالت نزدیک شدیم. اما هنوز به سترام هنوز هم بی‌عدالتی هست. اون مقداری که کمک خون شهدا، دولت و ملت یه عدالتی برقرار کردن، مواظب باشیم ما ضربه نزنیم در دادن جنس، در دادن امکانات مواظب باشیم، اون مقداری که دستمانه خلاف نکنیم. امیرالمومنین، پیغمبر به امیرالمومنین میفرماید، یا امیرالمومنین به مالک اشتر یاد نیست، میگه وقتی نگاه میکنی به همه یه جور نگاه کن، ایتون نشه به کسی هم تو خیره شی، به کسی چی نگاه نکنی، در نگاهت باید عادل باشی. دو گروه تیراندازی میکردن، پیغمبر وارد شد، دید هر جا میشینن ناعدالتیه، تالمود یه چند دقیقه میشینن با اینا یه تیر میدازن، بعد میان این وقت با شما یه تیر میدازن. در زنداری عدالت، بچه داری عدالت، خندیدن عدالت، خنده بعضیا عبوسن، هر چی دیگه نمیخنده، انگار مثل که یه ذره